ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. با سلام به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. سعید لنکرانی، عذر میخوام، کنگرانی، بازیگر پیشکسوت سینمای ایران درگذشت. گروه 4+1 در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل تشکیل جلسه میدهد. و بحرین میگوید بازداشت 14 شهروند ایرانی در خاک این کشور مستند و موثق است. سعید کنگرانی، بازیگر پیشکسوت سینمای ایران، بر اثر سکته قلبی در سن 64 سالگی درگذشت. خبرگزاری ایسنا به نقل از پیمان جعفری از فعالان عرصه سینما گزارش داده که سعید کنگرانی ظهر جمعه در بیمارستانی در تهران درگذشت است. سعید کنگرانی که در فیلم‌هایی مانند رضا موتوری، پروانه در قفس، دایره مینا و دایجان ناپلئون بازی کرده بود، حدود 15 سال خارج از کشور بود و در سال‌های اخیر به ایران بازگشته بود. او پس از بازگشت به ایران به فعالیت‌های هنری خود ادامه داد. گروه 4+1 در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در سطح وزرا تشکیل جلسه خواهد داد. این جلسه روز دوم مهر ماه در نیویورک برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری روسی ایتارتاس، به نقل از یک منبع دیپلماتیک، قرار است فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز در این نشست حاضر شود. راه‌های حفظ برجام پس از خروج یک جانبه آمریکا از این توافق و بازگشت تحریم‌های آمریکا از جمله محورهای گفتگو در این نشست است. برجام توافقی بود که در نتیجه گفتگو میان اعضای 5+1 در سال 1394 حاصل شد، اما در بهار سال جاری رئیس جمهوری وقت آمریکا تصمیم گرفت به دلیل وجود آنچه او آنها را نقص می نامید از این توافق خارج شود. از آن زمان تا کنون گروه 4+1 شامل روسیه، چین، فرانسه، آلمان و بریتانیا تلاش در حفظ این توافق هسته‌ای صلح‌آمیز دارند. وزارت کشور بحرین روز جمعه در بیانیه اعلام کرد خبر ورود 14 ایرانی به بحرین با گذرنامه‌های جعلی و آسیایی و دستگیری آنها کاملاً مستند است و این کشور می‌تواند این مسئله را ثابت کند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز 18 شهریور گفته بود که به دلیل عدم وجود هر گونه اطلاعات بیشتر، ادعای بحرین غیرقابل تأیید و اتکا است. آقای قاسمی گفته بود که ایران و بحرین سالهاست رابطه ای ندارند و دولت منامه به شهروندان ایرانی روادید نمی دهد. بحرین مدعی است که این 14 نفر با نامهای غیر واقعی و گذرنامه های جعلی و با کمک برخی افراد بحرینی ایرانی الاصل وارد این کشور شدند و بر اساس تحقیقات این کشور مطمئن است که این افراد ایرانی هستند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، پنجشنبه 22 شهریور جلسات جان کری وزیر پیشین امور خارجه آمریکا با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران را غیرقانونی دانسته است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ گفتگوهای جان کری وزیر پیشین امور خارجه آمریکا با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران را غیرقانونی دانسته و گفته است این اقدام تنها می‌تواند کار ما را تحت تأثیر قرار دهد و به زیان مردم آمریکا تمام شود. آقای ترامپ همچنین پرسیده است که آیا جان کری بر اساس قانون ثبت نام عوامل خارجی فعالیت خود را ثبت کرده است یا نه. جان کری روز گذشته در مصاحبه گفت که در 2 سال اخیر با محمد جواد ظریف دیدار و گفتگو کرده است. آقای کری گفته است هدف او از این دیدارها دادن مشاوره به محمد جواد ظریف برای مواجهه با سیاست‌های آمریکا نبوده، بلکه وی تلاش کرده بفهمد که چگونه میتوان مسائل را با ایران حل و فصل کرد. جان کری روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه رادیوی سیلم گفت در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ 3 یا 4 بار در کنفرانس‌ها و نشست‌های مختلف با محمد جواد ظریف دیدار داشته و سعی کرده از خلال صحبت‌های وی بفهمد که ایران برای ایجاد تغییرات مثبت در خاورمیانه از جمله یمن و سوریه حاضر است چه کارهایی انجام دهد. در همین حال یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا نیز روز پنجشنبه گفت جان کری نباید استراتژی دولت دونالد ترامپ در قبال ایران را تضعیف کند. دونالد ترامپ هدف از استراتژی جدید آمریکا در قبال ایران را دستیابی به توافق جامع‌تری با ایران ذکر کرده که شامل آینده برنامه اتمی ایران، برنامه موشک‌های بالستیک و فعالیت‌های منطقه جمهوری اسلامی می‌شود. با این حال آقای ترامپ از زمان خروج آمریکا از برجام چندین بار اعلام کرده که حاضر است بدون پیش شرط برای دستیابی به یک توافق واقعی با ایران مذاکره کند، پیشنهادی که تاکنون از سوی ایران رد شده است.
سازمان ملل روز پنجشنبه بار دیگر نسبت به وضعیت وخیم مردم غیر نظامی در ادلب سوریه هشدار داد و اعلام کرد که در تدارک جابجایی 900 هزار تن از غیر نظامیان این منطقه است. مسئول هماهنگی سازمان ملل در امور سوریه به خبرگزاری آلمان گفته است که صدها هزار تن از غیر نظامیان در صدد فرار از ادلب پیش از حمله نیروهای متحد بشار اسدند. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن در گفتگو با نادر اسکویی پژوهشگر ارشد شورای آتلانتیک یک اندیشکده در واشنگتن وضعیت ادلب و نقش سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی آن را در این زمینه جویا شده. نادر اسکویی:
وضعیت توی ادلب بسیار خطرناکه. ادلب همونطور که میدونین آخرین قلمروی اپوزیسیون در سوریه است و نیروهای زمینی ارتش سوریه ایالت ادلب رو الان به محاصره خودشون درآوردند. این نیروهای طرفدار رژیم سوریه شامل 7000 نیروهای نیابتی نیروی قدس سپاه پاسداران هستند. بیشتر میلیشای عراقی، پاکستانی و افغانی که اینها در مرزهای ادلب همه مستقر شدند. نیروی هوایی روسیه و سوریه هم ادلب رو در هفته‌های اخیر مورد حمله قرار داده. حمله‌های موشکی و حمله‌های بمب‌های بشکه‌ای به قول معروف از طریق هلیکوپترها. اون چی که مسئله ادلب رو به ویژه مشکل میکنه اینه که دیگه جایی نیست که افراد شخصی رو از اونجا تخلیه کرد و به جای دیگه برد، چون این آخرین قلمرو اپوزیسیونه. اون وقت اگه رژیم اسد بخوان به این حملهشون ادامه بدن، در حقیقت راه فراری برای هیچ کسی نمیمونه غیر از اینکه اونجا رو بخوان حموم خون تبدیل بکنن، و این مسئله است که میتونه واقعا فاجعه انسانی در ادلب به وجود بیاره.
آقای اسکویی، مقام‌های سپاه پاسداران تاکید کردند که تا زمانی که دولت بشار اسد بخواد در سوریه باقی میمونن و قصد خروج از اون کشور رو ندارند. در این زمینه دو پرسش وجود داره. یکی اینکه آیا حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه به طور کلی هزینه‌های سنگینی رو که بر دوش ایرانی‌ها هست توجیه می‌کنه؟ دوم اینکه آیا درگیری با اسرائیل از طریق سوریه هدف نهایی سپاه پاسداران یا هدف دیگری دارن؟
هر دو سوال سوالای بسیار مهمی هستند. من فکر نمی کنم وجود نیروهای وابسته به ایران در سوریه به نفع منافع ایران باشه. الان میگم چرا. ایران وارد جنگ در سوریه شد برای اینکه بخواد از اسد دفاع بکنه و نیروهای اپوزیسیون سنی رو شکست بده. حدود دو سال پیش در جبهه حلب به این دو هدف رسید. عملا اپوزیسیون سوریه به معنی که میشناختیم شکست خورد و اسد تثبیت شد. موقعی بود که ایران میتونست اعلام پیروزی بکنه، از سوریه بیاد بیرون، ولی استراتژیش اونجا عوض کرد. به جای مبارزه با اپوزیسیون و دفاع از اسد، تبدیل کرد به پایدار موندن در خاک سوریه برای اینکه بخواد در مقابل اسرائیل مقابله بکنه. اون وقت مجبور شد که در پایگاه‌های مختلف سوریه بتونه جای خودش به وجود بیاره و نیروی هوایی اسرائیل با حملات وسیعی کرد تمام اون پایگاه‌های ایران رو زد که مقدار زیادی از نیروهای خود ایران و نیروهای نیابتی ایران کشته شدن در اونجا. و اشکال این شد که این استراتژی رو عوض کرد. به جای که اعلام پیروزی بکنه اونجا نشست و باز هم این پیروزی رو به یک شکست تبدیل بکنه. به این معنی به نظر من به نفع منافع ایران نیست.
آقای اسکویی، به طور کلی موقعیت نیروی قدس سپاه در سوریه و عراق و موقعیت همینطور جنگجویان نیابتیش مانند حزب الله، حشد شعبی و دیگران رو در چه وضعی می‌بینید؟
در جاهای مختلف فرق میکنه. البته در سوریه موقعیت نیروی قدس بسیار تضعیف شده، چون اگر در گذشته مسئلهش دفاع از اسد و مقابله با اپوزیسیون بود، الان قسمت اصلیش غیر از ادلب مقابله با اسرائیل و نیروی قدس نیروی نداره که در مقابل حملات اسرائیل بتونه واسه در سوریه، همونطور که در ماه می در حملات اسرائیل به هیچ وجه نتونست در مقابل حملاتی که بهش شده برگرده و از خودش دفاع بکنه. موقعش هر روز داره ضعیف‌تر میشه. در حقیقت خودش در گوشه گذاشته در سوریه به خاطر سیاست ضد اسرائیلیش و به خاطر حملاتی که اسرائیل به روی نیروهای قدس داره میکنه. در عراق وضعیت خود فرق میکنه. الان در عرض این چند ماه اخیر به خصوص بعد از انتخابات پارلمانی در عراق بین شیعه ها اختلاف شدید افتاده و فراکسیون های مختلف شیعه بلند شدن. یکی از نتایجش هم این بود که بعضی ها کنسولگری ایران در بصره هم آتیش زدن. به این معنی موندن دراز مدت ایران در عراق مثل سوریه میتونه مسئله زا باشه برای ایران و شیعه های عراقی رو تمام علایق ملیشون رو ضد ایران بکنه و با موندن هرچی بیشتر در اونجا اون پیروزی که در مقابل داعش به دست آوردن میتونه به یه شکست نهایتاً برای سپاه قدس تبدیل بشه.
شما اشاره کردین به حمله علیه کنسولگری ایران در بصره، همون موقع حمله با راکت به سفارت آمریکا در بغداد و کنسولگری اون کشور در بصره هم صورت گرفت. این حمله ها رو چگونه ارزیابی میکنین آقای اسکویی؟
تنش بین ایران و آمریکا خیلی بالا رفته متاسفانه این روزها و هر اتفاقی حتی اگر عمدی نباشه، از قبل برنامه‌ریزی نشده باشه، میتونه به درگیری خیلی وسیع بین این دو کشور بیانجامه. حمله به سفارت آمریکا در بغداد به وسیله دو تا از گروه‌های نیابتی ایران انجام شده که از طریق راکت به سفارتخانه حمله کردن. خوشبختانه خسارتی به وجود نیاورد و کسی مجروح کشته نشد که اگر میشد اون وقت میتونست حملات متقابل آمریکا رو در پیش داشته باشه و خواهد داشت، همونطوری که آمریکا دوباره تاکید کرده که حمله به پرسنل و حمله به اماکن امریکایی در عراق توسط نیروهای نیابتی ایران رو حمله مستقیم ایران محسوب میکنه و در مقابل نیروی قدس و سپاه پاسداران به طور کلی اقدام خواهد کرد. در این دوران بالا رفتن تنش بین این دو کشور امیدوارم که این نوع حملات جلوش گرفته بشه، چون اگه نشه ما میتونیم شاهد متاسفانه یک درگیری خیلی جدی بین ایران و آمریکا باشیم.
گفتگوی همکارم نادر صدیقی بود با نادر اسکویی، پژوهشگر ارشد شورای آتلانتیک. اما نظر و دیدگاه شما همیشه بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما در رادیو فرداست. همکارانم شماری از پیام‌های تلفنی شما رو برای این قسمت آماده کردن که با هم می‌شنویم.
مقام معظم رهبری همیشه آرزو داشتند که به رهبری مسلمین جهان علل خصوص شیعیان در بیان. خب اون که متاسفانه نشد، ولی ایشون به مقام دیگه اینا نائل اومدن. ایشون با دولتی که ساختن، با کشوری که اداره میکنند، رهبر مفسدین جهان شدند. به هر حال اگر در صنعت و فرهنگ و اقتصاد حرفی برای گفتن نداریم، در فساد سیستماتیک و رشوه خواری اول هستیم در جهان. اینه که به دوستداران این حضرت تبریک میگم این مقام رو و بازم جای شکرش باقیه.
جمهوری اسلامی تا گردن تو فساد و دزدی و اختلاس فرو رفته. حق این مردم هم فرساده فلسطین و نمیدونم لبنان و همه جا هم جنگ و موشکای 2 میلیون 3 میلیونی هم درست میکنن. بعد حالا که گیر افتادن میگن ملت عزیز، مردم غیور و قهرمان، ملت ایران عزیز، مردم قربون این مردم عزیزم برم. خب یه ذره از این مردم عزیز دوزی نکنی، پول مردم عزیز رو خرج دیگران نکنید، یه مقداری به وضعیت این مملکت برسید شما که اینقدر مردم عزیز میگید.
روحانی ممنون هستم که به اصل خودش برگشت. توی هیئت دولت ایشون روزه خوندن برای محرم. خوب خدا خیرت بده، برگرد به اصل کار خودت که همون روزه خونیه. مملکت رو به 4 تا باسواد واگذار کنید. ممنونم آقای روحانی.
من یه بازنشسته آموزش هستم، یک ساله هنوز پاداشون بهمون ندادن، ولی یه پاسداری هم که بازنشسته میشه یه هفته بعد پاداشش به حسابش میره. چه عدالتیه؟
آقای روحانی 20% حقوق بازنشستگان اضافه کردی، 100% اجناس دارو را گران کردی، اون وقت میایی نگی من خادم ملتم، من خدمتگزار ملتم. خدمتگزار ملتی یا دشمن ملت؟ تو سفرهشون نون خالی بود اونم جمع کردی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
بله، علاوه بر شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا، شما میتونید از طریق شناسه @فردگرام در تلگرام هم با ما در ارتباط باشید و راه دیگر ارتباط با ما ایمیل ما هست info@radiofarda.com. ممنونم که با رادیو فردا همراهید.